درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 425 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 346 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای تن و جان بنده او، بنده شکر خنده او، عقل و خرد خیره او، دل شکر آکنده او. چیست مراد سر ما، ساغر مردفکن او؟ چیست مراد دل ما، دولت پاینده او؟ چرخ معلق چه بود، کهنه ترین خیمه او؟ رستم و حمزه که بود، کشته و افکنده او؟ چون سوی مردار رود، زنده شود مرده بدو. چون سوی درویش رود، برق زند جنده او. هیچ نرفت و نرود از دل من صورت او. هیچ نبود و نبود همسر و ماننده او. ملک جهان چیست که تا او به جهان فخر کند؟ فخر جهان راست که او هست خداونده او. ای خنکان دل که توی غصه و اندیشه او، ای خنکان ره که توی باج ستاننده او. بس کن اگر چه که سخن سهل نماید همه را، در 2000 نبود یک کس داننده او. خیلی غزل روان و لطیف و پر حال و پر احساسی بود. اما مثنوی از بیت 4067 میخوانیم. داستان این بود که شیطان آمد لشکر قریش رو فریب داد. وقتی که جنگ نبود، جنگ رو در نظر اونا آسان جلوه داد، اینا رو تحریک کرد. وقتی روز جنگ شد، چشمش به لشکر افتاد، ترسید، فرار کرد، اونها رو تنها گذاشت. مولانا داستان شیطان رو بیان میکنه، بعد میگه فکر نکن این یه حادثه تاریخیه، این یه واقعیتیه که دم به دم هر لحظه در وجود تو اتفاق میفته. شیطان همون نفس توه، در هر معرکه‌ای تو رو تحریک میکنه، میبرت جلو، بعد پس میکشه، فرار میکنه و اسیرت میکنه. و بالاخره حرف مولانا اینه که اگه میخواید در عالم برون پیروز شوید، در عالم درون اول پیروز بشید. مولانا در جای دیگری میگه هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. یعنی اگر میخواید که به یه دنیای مسلط بشید، هر کی شما رو ببینه از هیبت شما فرار کنه، راهش اینه، از خدا بترسید، تقوا داشته باشید. این اول بار که امام بعد از پیروزی انقلاب به قم برگشت، خیلی سفر تاریخی بود دیگه برای امام، که یه روزی مثلا در 13 آبان سال 43 شبانه برن امام رو بدزدن، تنها و غریب یک سر از قم ببرن فرودگاه، سوار هواپیما کنن ببرن ترکیه، یک سال توی یه خونه محبوس کنن، بعد تبعید باشه. حالا یک چنین شروعی خاتمش چیه؟ امام دوباره برگشته به قم، ولی صاحب مملکته، رهبر یه مملکته، همه چی در اختیارشه. حالا امام چی سخنرانی میکنه؟ اگر آدمای دنیوی بودن، جنرال ها، این آدمایی که تو دنیا دنبال قدرت و ثروت و شهرتن، میگفتن بله ما بودیم این کار رو کردیم، دیدید چجوری اومدن ما رو گرفتن، حالا پدرشون در آوردیم فلان بهمان. اما امام در اون سخنرانی که همه منتظر بودن ببینن، بعد از سالها 14 سال 15 سال گذشته بود دیگه، 43 تا 58 بعد از عید بود ظاهرا، نمیدونم یا اسفند بود یا بعد از عید بود، 14 15 سال خلاصه گذشته بود، امام داره به شهر خودش برمیگرده، منتها یه آدم اسیر زندانی رفته، یک سرور و سردار و رهبر و مسلط و پیروزمند برگشته، فقط راجع به تقوا حرف زد. از عبارتهایی که امام در اون سخنرانی به زبون آورد و من یادمه، فرمود که تقوا را تقوا را تقوا را پیشه کنید. یعنی امام میخواست بگه میخواید این پیروزی باقی بمونه؟ شما برای اینکه به دشمناتون مسلط بشین، سعی کنین به خودتون مسلط بشین. اگه به خودتون مسلط شدین، این پیروزی باقی میمونه، افزون میشه، عزتتون بیشتر میشه، قدرتتون بیشتر میشه. اما اگه به خودتون مسلط نشدین، گرفتار همین وسوسه های شیطانی شدین، گرفتار پول دوستی شدین، مال دوستی شدین، مقام دوستی شدین، شهوت گرفتارتون کرد، قدرت گرفتارتون کرد، ثروت گرفتارتون کرد، در اون صورت بدونین که در بیرونم شکست میخورید. این همه حرف مولاناست. در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنبیکم لکم اعدا عدو. این آخرین بیتی بود که خوندیم، دیگه توضیح نمیدیم. تم تراغ این عدو مشنو گریز، کوچ و ابلیس است در لج و ستیز، بر تو او از بحر دنیا و نبرد، آن عذاب سرمدی را سهل کرد. چه عجب گر مرگ را آسان کند، اوز سحر خیش صد چندان کند. مولانا ما رو برحذر می‌داره از فریب شیطان خوردن. این بیت 4067 اول بیت بحث امروز ماست، میگه تمتراغ این عدو مشنو. این خیلی تمتراغ داره، یعنی دنگ و فنگ داره، خیلی ظاهر فریبنده داره، اما فریب دکان و دستگاه این شیطان رو، این دشمن رو نخور. تمتراغ این عدو مشنو به این تبلیغاتش. امروز باید بگیم این تمتراغ تبلیغاته. حالا این شیطان هم از درون تبلیغ میکنه ما رو دیگه، ببین این چقدر خوبه، ببین این چقدر عالیه، این با این کار به کجا میرسی. تمتراغ این عدو مشنو، گریز، فرار کن. کوچ و ابلیس است در لج و ستیز، این عیناً همون شیطانه، در لجاجت، در دشمنی. ستیز اینجا یعنی دشمنی. بر تو او از بحر دنیا و نبرد، آن عذاب سرمدی را سهل کرد. خدا گفته که اگه این کارا رو بکنید، عذاب ابدی خواهید داشت، خلود در عذاب خواهید داشت، یعنی عذاب جاودانه خواهید داشت. این شیطان از لجبازی که داره و برای اینکه شما رو به دنیا دلبسته بکنه، این عذاب سرمدی رو پیش چشم شما سهل جلوه میده، میگه چیزی نی، بی خیال. آره اینه دیگه، نگران نباش، طوری نیست. بر تو او از بحر دنیا و نبرد، نبرد یعنی نبرد با حق، نبرد با خدا، آن عذاب سرمدی را که خدا در قرآن گفته که عذاب ابدی و اینا، اونو سهل جلوه میده. چه عجب گر مرگ را آسان کند. دیگه کسی که میتونه عذاب ابدی خدا رو سهل جلوه بده، مرگم آسان میکنه. مرگ چیزی نیست، طوری نیست. این چه عجب گر مرگ را آسان کند، یعنی خیلی هنرمنده، خیلی استاده، اوز سحر خیش صد چندان کند. این یه جادوگریه، یه ساحریه، صد تا از این کارا میکنه، صد برابر این کارا را هم بلده. حالا یه چند بیت میگه راجب سحر، راجب جادو، که جادو چه کارایی میکنه. سحر کاهی را به صنعت کوه کند، باز کوهی را چو کاهی میتند. زشتها را نغز گرداند به فن، نغزها را زشت گرداند به زن. کار سحرین است کو دم میزند، هر نفس قلب حقایق میکند. آدمی را یا آدمی را خر نماید ساعتی، آدمی سازد خری را وایتی. میگه سحر کارش اینه، صنعت یعنی فن، یعنی ترفند. ترفندم فندش همون فنه، این کلمه فند، این دالش میفته میشه فن. از فارسی هم به عربی رفته، جمع هم بسته شده به فنون، مثل کند که در زبان سغدی به معنی دهه یا شهره مثلا، اون وقت دالش میفته میشه کن. کن همون کنده، فندم همون فنه، ترفند همون ترفنه، یعنی فن ظریف. بعد میگوید که صنعت یعنی همون فن، هنر. این جادو کاهی را به صنعت کوه کند، یعنی با شعبده بازی، با فن زدن یه کاه رو کوه میکنه، برعکسش هم هست. باز کوهی را چو کاهی میتند، یک کوه رو تبدیل به کاه میکنه. تنیدن اینجا به معنای انگار که حلاجی کردن، کوه رو به اصطلاح پنبش رو میزنه تبدیلش میکنه به یک کاه. زشت ها را نغز گرداند به فن، نغز یعنی زیبا، زشت و زیبا جلوه میده. نغز ها را زشت گرداند به زن، خوبا رو، زیبا ها رو در چشم شما زشت میکنه، در خیال شما. زن یعنی در گمان شما زیباها رو زشت میکنه. کار سحرین است، معلومه دیگه، کارش اینه. کو دم میزند یعنی افسون میکنه، هر نفس قلب حقایق میکند. با هر نفسی، با هر دمی که فوت میکنه، فریب میده، این حقایق رو واژگونه میکنه، قلب حقیقت میکنه. آدمی را خر نماید ساعتی، آدمی سازد خری را وایتی. این جادوگرا یه آدم رو کاری میکنن که به شکل خر در میاد، خر رو به شکل آدم در میارن، آیتی میکنن، یک علامتی میکنن، یه نشانه میکنن. این چون این ساحر درون توست و سر، ان فی الوسواس سحرا مستتر. خب حالا میگه یه همچین جادوگری تو وجود توه، در درون توه، پنهانه، سریه، مخفیه، وسواس کارشه، کارش اینه که تو رو وسوسه میکنه، یعنی هی گولت میزنه. ان فی الوسواس سحرا مستتر، مستتر یعنی پنهان، یک جادوی پنهانی در وسواس هست. مولانا میگه خب اینقدر من شما رو از این نفس ترسوندم، اینقدر از جادوگری نفس ترسوندم، از خطر نفس ترسوندم، ممکنه حالا شما بگید که آیا راه نجاتی هم هست؟ علاجی هم هست؟ برای نجات چیکار کنیم؟ حالا چند بیت، چهار بیت میاره جواب این سوال مقدر رو میده. اندران عالم که هست این سحرها، ساحران هستند جادویی گشا، اندر آن صحرا که رست این زهره تر، نیز رویده است تریاق ای پسر، گویدت تریاق از من جو سپر، که ز زهرم من به تو نزدیکتر. گفت او سحر است و ویرانی تو، گفت من سحر است و دفع سحر او. حالا میگه که بله، راه نجاتی هست تو اون عالمی که این سحرها وجود داره، همینه که تا حالا گفتیم، سحر دیو و شیطان و اینی که وسواس میکنه و خناس و گول میزنه و چنین و چنانه، تو همون عالم یه ساحرهای دیگه هم هستن، اینا کارشون اینه که باطل و سحر اون ساحرهای دسته اول رو دارن. اینا جادوگشا هستن، یعنی اونا میبندن اینا باز میکنن. یه ساحرهای دیگه ایران را من میخوام بهت معرفی بکنم که اینا پادزهر زهر ساحرهای بد رو دارن. اینا هم افسونگرن، اینا هم گویی جادوگرن، اینا هم یه تصرفی در نفوس میکنن که نجات میدن مردم رو از دست اون جادوگر بدکار. اندر آن عالم که هست این سحرها، ساحران هستن جادویی گشا، اندر آن صحرا که رست این زهره تر، نیز رویده است تریاق ای پسر. تریاق پادزهر زهره. میگه تو اون دشتی که این زهره تر، یعنی این گیاه زهراگین میروید، تو همون جا یه گیاه دیگه ای هم میروید که اون تریاق این زهره. تو همون دنیا به یه آدمایی برمیخوری که کارشون درست نقطه مقابل کار شیطانه. اندر آن صحرا که رست این زهره تر، نیز روئیده است تریاق ای پسر، گویدت تریاق از من جو سپر، که ز زهرم من به تو نزدیکتر. حرف تریاق چیه؟ این پادزهر، این داروی علاج، حرفش با تو اینه، میگه اگه مسئولیت میخوای، اگه محافظت میخوای، سپر تو پیش منه، بیا من به تو سپر بدم، در برابر این دشمن مقاومت بتونی بکنی، تیغش به تو اثر نکنه. گویدت تریاق از من جو سپر، که ز زهرم من به تو نزدیکتر. درسته که اون زهر، اون شیطان، اون نفس در درون توه، منم در درون تو هم، من از اون به تو نزدیکترم، من اون خدایی هستم که از رگ گردن به تو نزدیکتره، من رحمت اون خدا هستم، من عنایت اون خدا هستم، من از اون به تو نزدیکترم، که ز زهرم من به تو نزدیکتر. گفته او، یعنی گفته اون شیطان، اون نفس بدکار، نفس اماره، گفته او سحر است و ویرانی تو، گفته من سحر است و دفع سحر او. هر دومون حرف میزنیم، اون با گفتارش تو رو جادو میکنه، نابودت میکنه، من با گفتارم تو رو جادو میکنم، اما با این جادو دفع سحر او رو میکنم، بیا سراغ من، سراغ او نرو. این چند بیت رو در پایان اون ابیات میگه که اونقدر ما رو از شیطان ترسون. یه عنوان تازه و موقتاً برمیگرده به داستان مسجد مهمانکش. Thank you. مکرر کردن عازلان پند را بران مهمان آن مسجد مهمان کش. عازل یعنی سرزنش کننده، اونایی که هی این رو ملامت میکردن، تهدید میکردن که نکن این کارو، اینو میگه عازل با این و زال، هی مکرر میکردن. مولانا هم بدش نمیاد، هی یه صد بیتی پنجا بیتی حرفای دیگه میزنه، با دو مرتبه میره همین حرفای سرزنش کننده ها رو تکرار میکنه به این مهمان. گفت پیغمبر که ان فی البیان سحرن، و حق گفت آن خوش پهلوان. میگوید که از در حدیث از پیامبر آمده که ان فی البیان سحرا، عبارتی هم داره که دنبالشه، و ان من الشعر لحکمه. پیغمبر فرموده که بعضی از حرفا مثل سحره، جادو میکنه آدمو، یه جور سخن گفتنی هست، یه سخنورهایی هستن که با صحبت خودشون جادو میکنن، و بعضی از شعرها هست که حکمت داره. این عبارت معروفی است از پیامبر. مولانا این رو میاره که گفت پیغمبر که ان فی البیان سحرن، و حق گفت آن خوش پهلوان. خوش پهلوان رو به پیغمبر میگه، اون قهرمان بزرگ درست گفته. بعضی از حرفا مثل جادو اثر میکنه و اسیر میکنه آدم رو. حالا این مردم هم دور این جمع شده بودن، میخواستن با حرفشون یه تصرفی تو وجود این آقای بکنن که مهمان مسجد شده بود و نمیترسید، همه میخوان او رو بترسونن، این نمیترسه. پیغمبرم گفته که بعضی حرفا مثل جادو اثر میکنه، اینا میخواستن با حرفشون مثل جادو اینو مثل جادوگر در این اثر کنن. همین یه بیتو میگه و میره سراغ داستان. حالا مردم چی میگفتن به این؟ هین مکن جلدی، برو ای بلکرم، مسجد و ما را مکن زین متهم. حالا مردم اومده بودن برای اینکه اینو منصرف کنن، یه استدلالی میکردن. مولانا این استدلال رو شرح میده. هین مکن جلدی، برو ای بلکرم، مسجد و ما را مکن زین متهم، که بگوید دشمنی از دشمنی، آتشی در ما زند فردا دنی. که بتاسانید او را ظالمی، بر بهانه مسجد او بود سالمی. تا بهانه قتل بر مسجد نهد، چون که بدنام از مسجد او جهد. تهمتی بر ما منه ای سخت جان، که نعیمی من ز مکر دشمنان. حالا این صحبت مردم ادامه داره، این چند بیت رو برمیگردیم توضیح میدیم. مردم درست جمع شده بودن، اول بهش گفتن که آقا هر کی توی مسجد بره یه شب بخوابه میمیره ها، معلوم نیست چه بلایی سرش میاد، ولی ما صد بار دیدیم که کسی رفته شب خوابیده صبح بلند نشده، ما رفتیم جنازه‌ش رو آوردیم بیرون، نکن این کار رو. هی اصرار و تأکید و چه و چه، هی اینا رو میگفتن. تو این بابا این حرفا اثر نکرد. این دفعه اومدن یه بیان دیگه ای انتخاب کردن، ان فی البیان لسحرا. حالا اومدن یک سحر دیگه ای، یه شیوه دیگه ای بهش گفتن که هین مکن جلدی. جلد یعنی چابک و چالاک، آدمی که خیلی میپره این طرف و اون طرف و خلاصه روی آجر هزار تا چرخ میخوره، خیلی ورزیده است، اینه میگن جلد. بعد هین مکن جلدی، جلدی نکن، شجاعت به خرج نده، دلیری نشون نده، برو ای بلکرم. بلکرم یه لقبیه بهش دادن، حضرت آقا، صاحب معرفت، برو مسجد و ما رو نکن زین متهم. گفتن اگه تو اینجا شب بخوابی و بمونی بعد یه تهمتی به مسجد ما میزنن، ماها رو متهم میکنن، ما رو گرفتار میکنی، میری اونجا میخوابی میمیری، بعد فردا که بگوید دشمنی از دشمنی، دشمنا میان از سر عداوت و دشمنی کردن با ما حرف در میارن بر ما، میان فردا آدمای پست دنی آتش به خیمه و خرگاه ما میزنن، واسه ما گرفتاری درست میکنن، مصیبت درست میکنن، که بگوید دشمنی از دشمنی، دشمنی از دشمنی آتشی در ما زند فردا دنی. دنی یعنی آدمای پستی میان فردایی پس فردایی پرونده میسازن بر ما، یا آتشی به جون ما میندازن. چی میگن تو اون پرونده؟ که بتاسانید او را ظالمی. تاسانیدن یعنی خفه کردن. میگن آقا این که گفتن رفته تو این مسجد مرده، این بی خوده، یه ظالمی، یه قاتلی به هوای پول و پلهی که این مسافر داشته، شب رفته گلوش گرفته خفش کرده گذشتتش تو این مسجد، گفته که خب معلومه، معروفه که هر کی تو این مسجد بره میمیره، اینم به این علت مرده. اینجوری ظاهر سازی میکردن، میان واسه ما اینجوری پرونده درست میکنن که بتاسانید او را ظالمی، یه ظالمی اومده اینو خفه کرده بر بهانه مسجد، این شهرت مسجد رو که مسجد مهمان کشه بهانه کرده اونو کشته، و حال اینکه اون آدم سالمی بوده، اصلا چیزیش نبوده، تا بهانه قتل بر مسجد نهد. قتل رو که خودش مرتکب شده اون ظالم، میندازه گردن مسجد، چون که بدنام از مسجد او جهد. اون قاتل جون سالم در میبره و فرار میکنه، کسی ذهنش متوجه اون نمیشه به دلیل اینکه مسجد بدنامه، همه میگن بله دیگه گفتیم که نرو نخواب، رفت خوابید مرد، ولی میگن که مامورا میان میگن نه آقا شما کشتینش و گذاشتینش تو مسجد، از بدنامی مسجد سوء استفاده کردید، اینو اینجوری نابودش کردید. مردم با این بیانات، با این تحلیل به قول امروزی ها، هی میخواستن این رو منصرف کنن، نصیحتش میکردن، تهمتی بر ما منه ای سخت جان، که نه ایم ایمن ز مکر دشمنان. گفتن که تو خیلی جون سختی میکنی، حرف تو گوشت فرو نمیره. سخت جان رو اینجا باید گران جان معنا کنیم. گران جان معناش کسیه که حرف حساب سرش نمیشه، آدمی که به اصطلاح طبعش حقیقت پذیر نیست، لطافت طبع نداره، در ادبیات فارسی بهش میگن گرانجان. حافظ این گرانجان و گرانان و اینا رو چند بار به کار میبره. اینجا سخت جان یعنی آدم بدگوشت، حرف حساب نمیفهمی. تهمتی بر ما منه ای سخت جان، که نیم ایمن ز مکر دشمنان. گفتن والا ما دشمن داریم و امنیت هم نداریم، این دشمنای ما مکارن، میان بر ما پرونده میسازن، مردن تو رو گردن ما میندازن، میگن شما این کار کردید تو مسجد گذاشتین، به هوای اینکه هر کی بیاد بگه خب مسجد مهمان کش اینو کشته. هین برو جلدی مکن، سودا مپز، که نتان پیمود کیوان را به گز. اینا بهش نصیحت میکردن که برو اینقدر شجاعت نشون نده، اینقدر گستاخی نکن، سودا مپز، اینقدر خیالات تو ذهنت مپز، یعنی تخیل نکن، اینقدر خیالاتی نباش. مگه میشه کسی با گز، یعنی در واقع با متر بخواد فاصله زمین تا ستاره زحل رو اندازه‌گیری کنه. کیوان اسم فارسی زحله که نتان پیمود. نتان پیمود یعنی نتوان پیمود. پیمودنم یعنی اندازه‌گیری کردن، به پیمانه زدن و اندازه‌گیری کردن. که نتان پیمود کیوان را به گز. زحل تو آسمونه، تو میخوای فاصله زمین تا آسمون رو با مثلا گز، با این متر معمولی اندازه‌گیری کنی. این کار تو یه همچین تخیلیه. چقدر بی‌معناست که یکی بخواد زمین تا آسمون رو با متر اندازه‌گیری کنه. برو دست از این حرفا وردار، چون تو بسیاران بلافیده ز بخت، ریش خود برکنده یک یک لخت لخت. گفتن خیلی ها اومدن اینجا، خیلی بسیاران اومدن اینجا لاف زدن، گفتن ما بخت با ماست، اقبال با ماست، چون تو بسیاران بلافیده ز بخت. اما آخرش چی شده؟ آخرش بدبخت شدن، رفتن تو این مسجد گرفتار شدن، پشیمون شدن، ریش خود برکنده یک یک لخت لخت. آدم پشیمون مستعصل دستش به ایجه که نمیرسه ریش خودشو میکنه. اونا بدبخت شدن، ریش خودشونو کندن. چون تو بسیاران بلافیده ز بخت، ریش خود برکنده یک یک لخت لخت. هین برو کوتاه کن این قیل و قال، خیشو ما را در میفکن در وبال. باز خواهش تمنا اصرار که آقا بیا برو این قیل و قال رو تمومش کن، نه خودتو به بدبختی بنداز نه ما رو. هین برو کوتاه کن این قیل و قال، خیشو ما را در میفکن در وبال. وبال یعنی بدبختی.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن به دفع حارس، حارس کشت، به بانگ دفع از کشت، شتری را که کوس محمودی بر پشت او زدندی. خود این عبارت ها از شعرهای مولانا فهمش دشوارتره. حارس با سین به معنای نگهبانه. حراست هم از همین ریشه است، یا این از ریشه حراسته. میگوید که این مهمانه که اینا اینقدر نصیحتش میکردن جواب داد به اینا، یه مثلی براشون آورد. مثل چیه؟ دفع کردن حارس کشت، نگهبان مزرعه، با بانگ دفع، دفع میخواست بزنه از کشت، میخواست از کشت با بانگ دفع دفع کنه. چی رو دفع کنه؟ یه شتری رو که کوس محمودی رو پشتش سوار کرده بودن. حالا این مقدار فعلا برای توضیح این عنوان کافیه، چون در ضمن اشعار این عبارت فشرده رو بازش میکنه، ما اونجا توضیح میدیم. حالا این آقای دلیر، این مردی که شهامت و جرأت به خرج داده بود میخواست تو این مسجد بخوابه، چی جواب این نصیحت کنندگان رو داد؟ گفت ای یاران، از آن دیوان نیم که زهلاهولی ضعیف آید پیم. گفت من بیدی نیستم از این بادا بلرزم، من مثل شیطان نیستم که تا شما یه، یا جن نیستم که یه بسم الله الرحمن الرحیم بگی من فرار کنم، از اون شیطان ها نیستم که تو بگی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یه وردی بخونین یه ذکری بخونین من پاهام سوس بشه. شما فکر کردین بیاید دوربر منو هی با این استدلالا با این نصیحت ها منو منصرف کنین؟ نه، من گول شما رو نمیخورم، منصرفم نمیشم. گفت ای یاران، از آن دیوان، دیوان جمع دیوه اینجا، از آن دیوان نیم، من از اون یه شیطونی نیستم که لاحولی، شما لاحول بخونی، لاحول ولا قوت الا بالله بخونی، ضعیف آید پیم، پای من سست بشه، متزلزل بشم در تصمیم خودم. نه، این خبران نیست. حالا یه قصه ای براتون نقل میکنم. این آقایی که میخواست بره تو مسجد بخوابه، واسه این مردم شروع کرد یه حکایت گفتن. کودکی کو حارس کشتی بودی، تبلکی در دفع مرغان میزدی. یه بچه رو وایسونده بودن سر مزرعه، یه تبل کوچکی هم بهش داده بودن، گفته بودن تو دائم به این تبل بکوب، با این سر و صدا پرنده ها رو فراری بده که نیان این گندم ها رو بخورن یا حبوبات و غلاتی که تو این مزرعه هست این پرنده ها نخورن. حارس یعنی نگهبان. حالا یه وقت مترسک میذارن سر مزرعه، یه وقت بچه رو وای میسونن. کودکی کو حارس کشتی بودی، تبلکی در دفع مرغان میزدی. تا رمیدی مرغ زان تبلک ز کشت، کشت از مرغان بد بی خوف گشت. اونم پس باید کشت بخونیم. تا رمیدی مرغ زان تبلک ز کشت، کشت از مرغان بد بی خوف گشت. برای اینکه این کشت یا این کشت، این کشتزار از مرغان بد بی خوف بمونه، نگرانی برطرف بشه، این بچه این تبلک رو میزد تا برماند، تا رمیدی تا شاید برماند پرنده رو. در قدیم پرنده رو میگفتن مرغ، مرغ اسم عامه برای هر نوع پرنده‌ای. تا رمیدی مرغ زان تبلک ز کشت، کشت از مرغان بد بی خوف گشت. حالا این کار این بچه بود که پرنده ها رو فراری بده. چون که سلطان شاه محمود کریم برگذر زد آن طرف خیمه عظیم، با سپاهی همچو استاره اسیر، انبوه و پیروز و صفدر ملک گیر. حالا از قضا سپاه سلطان محمود از اون طرف داشت عبور میکرد. خب سپاه به این ناحیه که رسید خیمه زدن این لشکر انبوه، این لشکر پیروز، اینجا متوقف شدن و کنار این مزرعه. شاه محمود، سلطان محمود، چون که سلطان شاه محمود کریم برگذر زد آن طرف خیمه عظیم. اینجا مولوی سلطان محمود رو با صفت کریم یاد کرده. آقای کریم زمانی در شرح خودش نوشته که این یه طعنه‌ایه به سلطان محمود، چون معروف بوده که سلطان محمود در دادن صله و جایزه به فردوسی خصت به خرج داده، قول داده بوده در ازای هر بیت یه دینار بهش بده، یه درهم داده، یعنی به جای تومن ریال داده یا بدتر. آره. و این که مولوی گفته که شاه محمود کریم در ذهنش اون مطلب بوده، حالا گفت او زائد او ناقص او مساوی العهدتو علی راوی، اینم نقل قول کرد. حالا سلطان محمود برگذر یعنی در مسیر، برگذر اینجا یعنی در مسیر، زد آن طرف تو اون منطقه خیمه عظیم با سپاهی همچو استاره اسیر. اسیر با سه نقطه در مولانا یعنی عالم آسمان، به اندازه ستاره های آسمون لشکر داشت. انبوه یعنی انبوه، انبوه و پیروز و صفدر، صفدر یعنی صف شکن، کلمه فارسیه و مرکب هم است از صف و دریدن. صفدر یعنی اون آدمی که صف شکنه در لشکر، سپاهیان صف شکن، ملکگیر که مملکت ها رو تصرف میکردن. حالا این سپاه اومد و اونجا خیمه زد. اشتری بود کو بودی حمال کوس، بختی بود پیش رو همچون خروس. در قدیم از اسب و شتر و اینا به عنوان موتوری لشکر و ارتش استفاده میکردن دیگه، به جای موتور از شتر استفاده میکردن. حالا روی یه شتر یه طبل بزرگ گذاشته بودن، خیلی بزرگ، سوار کرده بودن رو پشت این شتره. این حمال کوس بود، کوس طبل بزرگ رو میگن کوس رسوایی فلانی رو زدن دیگه، یعنی اون طبل بزرگ رو زدن که همه فهمیدن. حمال کوس یه شتری بود، اشتری بود کو بودی حمال کوس، بختی یعنی شتر دو کوهانه گردن دراز قوی، شتر مخصوصی. بختی بود پیشرو، خیلی تازنده همچون خروس، که چطور گردن بلند و خلاصه جلوه میکرد این شتره. بانگ کوس و طبل بر وی روز و شب، میزدی اندر رجوع و در طلب. به هر مناسبتی به پشت این بانگ کوس میزدن، لابد یک سربازی، یک غلامی، یک کسی هم روی پشت شتره اون بالا نشسته بوده، اشاره میکردن این دام 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 دام، صدای بلند از این کوس بلند میکرده. بانگ کوس و طبل بر وی، یعنی پشت اون شتره، روز و شب میزدی، بانگش صداش بلند بود، اندر رجوع و در طلب. مثلا حالا سلطان رفته و برگشته، از یه جایی خبر میکردن، کوس میزدن، اعلام بوده، خلاصه اعلام در لشکر بوده، در طلب یه چیزی رو میخواستن، یه مقصودی داشتن، نیازی بوده، میزدن. اندران مزرع در آمد آن شتر، حالا این شتری که یک کوسی گذاشتن بالاش، اندازه همین تبلایی که گاهی توی هیئت ها را میندازن تو خیابونا و دیدید که چقدر بزرگه و هرچی بزرگتر بهتر و اینا میزنن، یه شتری یه همچین تبل بزرگی رو پشتش زدن و دارن، یکی همون بالا داره صدای عجیب در میاره. حالا این شتره اومد تو این مزرعه‌ای که این بچه وایساده بود، یه تبلکی، یه چیز تبل کوچولی دستش گرفته بود، با یه دسته کوچیکی داشت داغ 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 میکرد، یهو این دام 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 بلند این شتره وارد مزرعه شد. اندران مزرعه در آمد آن شتر، کودکان تبلک بزد در حفظ بر. بر یعنی گندم. اون مأمور بود که نگهبانی کنه از این گندما. این تا دید این شتر اومده، شروع کرد این تختخ زدن به این تبلک کوچولوی خودش. خب چه اتفاقی میفته؟ یه صدایی به اون عظمت، یه تق تق کوچولوی این بچهه، این واسه این گنجشکا بود که گنجشکا رو بترسونه. حالا یه شطوری اومده با اون کوس و تبل بزرگ، عاقلی گفتش مزن تبلک که او پخته تبل است با آن شست خو. پیش او چه بود تبورا که تو طفل، که کشد او تبل سلطان بیست کفل. یکی که اونجا بود دید این بچه داره انجام وظیفه میکنه و میخواد با این تبل کوچولوی خودش این شطوره رو بترسونه، گفت چی کار داری میکنی؟ دیگه تبلک نزن. عاقلی گفتش مزن تبلک که او، یعنی این شطوره، پخته تبل است. این اوسای تبله، پخته تبله. گفت این اصلا چکریده، این تبله پخته شده، اوسا شده تو این کار تبل. با آن شست خو، این اصلا معتاده به این صداست، این اصلا با این صدا بزرگ شده، دائم صدا تو گوششه. صدای تو چه اثری داره؟ پیش او چه بود تبورا که تو تب، تبورا یعنی همون تبلک، این تبلک کوچولوی تو پیش این چه اثری داره؟ این شطوره که تبل سلطان رو داره میکشه، حمال تبل سلطانه، حامل تبل سلطانه، تبلی رو دوششه 20 تای تبل تو، یعنی 20 برابر کفل، یعنی تا همتا، 20 کفل یعنی 20 چندان تبل تو رو دوش اونه، با اون صدا داره میاد. تو حالا با این تق و تق خودت میخوای چیکار کنی؟ اینو کی گفت؟ اون مهمان، اون مرد دلیر، اون مرد نترس از مرگ، که اینا هی می اومدن اینو از مرگ بترسونن. گفت این کار شما، حرفای شما، میدونی من یاد چی میندازه؟ من یاد اون بچه میندازه که با تبلش، با تبلکش میخواست شطوره رو بترسونه، شطوره که با یک تبل قوی اومده بود تو مزرعه. اصلا صدای تبلک این بچه به گوشش نمی اومد که وحشت بکنه. حرفای شما هم پیش من مثل همون تق تق بچه است روی اون تبلک خودش، تو گوش اون شطوره که گوشش از صدای تبل سهمگین یا صدای سهمگین تبل پره. این داستان منو به یاد این ضرب المثلای عوامانه میندازه. بعضیا مثلا به عده دیگه میخوام بگن که برو این حرفا رو به من نزن، من مثلا کمپانی این حرفام. دیدید دیگه با هم دیگه کری میخونن مثلا توی دعوا، میگه که مثلا تو اومدی منو سیاه کنی، من خودم تو آفریقا زغال میفروختم مثلا. این دیدید این لاتا عوام از این حرفا میزنن. یا مثلا اومدی به من برف بفروشی، من تو آلاسکا نمیدونم تجارت یخ میکردم، از این حرفا. یعنی چی داری میگی؟ مثل من داری میگی؟ اصلا اثر نداره این حرفای تو. این حرفای شما مثل اون بچه هست که رو تبل کوچولو میزد شطوره رو با اون عظمت و با اون تبل بزرگش میخواست برمونه. عاشقم من. حالا اینجا مولانا این قصه تبل و تبلک و بچه و شطور و اینا رو میگه، یهو مثل این هواپیماهایی که از ارتفاع کم راست میرن به آسمون اوج میگیرن، اینطوری اوج میگیره. عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه تبل بلا، خود تبورا که است این تهدیدها، پیش آن چه دیده است این دیدها. ای حریفان من از آنها نیستم، که از خیالاتی در این ره بیستم، من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمتراغ و از ریا، قل تعالی گفت جانم را بیا. این بابا گفت که شما من از مرگ میترسونین، من عاشقم، من قربان الله هستم. قربان معنای ادبی و لغویش در فارسی یعنی قربانی، عید قربان یعنی عید قربانی. گفت من قربانی لا هستم. لا یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله. گفت من کشته توحیدم، من قربان لا هستم، قربانی اعتقاد به خدای واحد هستم. جان من نوبتگه طبل بلاست. حالا چون داستان طبل و اینا بود، مولانا گویی تو ذهنش این کلمه طبل بوده، گفت در دل من میدونی چی هست؟ تو دل من مثل همون پشت اون شتره دارن طبل بلا میزنن. حالا هم بلا به معنای بلای حکم الست، هم بلا به معنای بلای قتل و نابودی و گرفتاری و مصیبت و هرچی. نوبت زدن یعنی سر ساعت بر طبل زدن، طبل نوبتی در قدیم بر در دربار و دیوان امیران و شاهان با یه نظمی طبل نوبتی می زدن، اسب نوبتی هم می بستن در اونجا و یعنی پاس می دادن نوبت به نوبت، پاس عوض می شده، طبل می زدن، اتفاقی می افته طبل می زدن. اون جایی که این نقاره رو می زدن، اون نقاره خانه رو می گفتن نوبتگاه. گفت جان من تو دل من نقاره خونه است، منم مثل همون شطره هستم. این حرفای شما مثل همون تقتق اون بچه هست. جان من نوبتگه طبل بلاست، طبل بلا تو جان من. خود تبوراک هست این تهدیدها. حرفای شما هم این همون تبلک بچه هاست. پیش آنچه دیده است این دیدها، اون مراتب یقین که پیش چشم من اومده بر من آشکار شده، این چیزایی که شما میگید پیش اون چیزی که من میفهمم و میدانم و میبینم مثل همون طبل بچه هست. ای حریفان، ای حضراتی که دور من جمع شدین نصیحتم میکنین، من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم. من راه خودم انتخاب کردم و نمی ایستم. بیستم یعنی بیستم. بیست در شعر فارسی مخفف بیسته. من از اونا نیستم که تو این راهی که دارم میرم با این حرفای شما متوقف بشم. من چو اسماعیلیانم بی حذر. در اون دوره اسماعیلیا معروف بودن، همون که ملاحده میگفتن هفت امامی ها، پیروان حسن صباح و اینا که حشاشین بودن و ترور میکردن مقامات و فلان و اینا معروف به چابکی و چالاکی و نترسی بودن. گفت من مثل اونا، من چو اسماعیلیانم بی حذر. اصلا من یه چیز دیگه بگم، من مثل خود حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیمم. چطور وقتی پدرش بهش گفتش که من مأمورم، خواب دیدم که باید سر تو رو ببرم، گفت یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. گفت بیا سرم رو ببر. من بل چو اسماعیل آزادم ز سر، من اصلا قید سرم رو زدم، فارغم از تمتراغ و از ریا. اصلا این تبلیغات، حرفا، سرصداها، ریا، درویی، اینا در من نیست. من گوشم به فرمان خداست. خدا گفته تعالو، قل تعالو، آیه قرآن آیه 151، خدا مأمور کرده که، یعنی امر کرده که ماها بیایم. این آیه رو میخونم و درس امروز رو تمام میکنم. اشاره به اینه، قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم. خدا میگه بیایید پیغمبر، به این مردم بگو جمع شید، بیایید سراغ من. خدا گفته که بیایید، من چون خدا گفته بیایید دارم میام. قل تعالو گفت جانم را بیا. با قل تعالو جان من احضار شده، من دارم پرواز میکنم به سوی اون که جان من رو احضار کرده. میرسیم به بیت 4103 و انشالله توضیح بقیه این مطلب رو در نوبت دیگری پی میگیریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.